أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفسير سورة مباركة الجمعة از تفسير جناب سيد المتألهين و جلسه ششم 27 تیر ماه 1404، اشراق آخر. خب همونطور که مستحضر هستید، در تفسیر این سوره مبارک مرحوم سلام تعلیهین فرمودند که این تفسیر رو در مطالعی و اشراقاتی بیان میکنی و هر آیه ای رو هم یک مطلع گرفتن و فقط آیه آخر که آیه 11 هست در دو مطلع و در مجموع 12 مطلع برای این سوره در نظر گرفته شده است. در مطلع ثانی آیه دوم و کریمه دوم این سوره مورد بحث است که این کریمه عبارت است از این که فرمود فی قوله سبحانه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خب بر اساس روش تفسیری که مرحوم صدر متعلهین دارن، در ابتدا کلمه یا لغت امی رو معنا کردن و به لحاظ معنایی بر اساس اونچی که برخی از مفسرین هم بیان فرمودن، نکاتی ذکر شد که مطرح شد و گذشت. اما اونچی که در حقیقت از بحث تفسیری میتوانیم آغاز کنیم، چون در عنوانی تحت عنوان نور قمری و در این نور قمری اختصاصات نبی رو بیان فرمودن که نبی در سه حوزه روح و نفس و حس در حد اعلا قرار می گیرد و این قابلیتی است و صلاحیتی است که برای شخص نبی لازم است تا بتواند حامل وحی الهی باشد، با یک عنوان دیگری به عنوان اشراق شمسی جامعیت نبی رو للنشعات سلاس بیان کردن که پیامبر گرامی اسلام این نشعات سلاس روح و نفس و حس رو در حد اعلا و جامع داشته است، یعنی نه تنها هر سه حوزه وجودی رو کامل کرد، هم روح رو که مسائل عقلی بود، هم نفس رو که مسائل عالم مثال بود و هم حس رو که قوت وجودی و همت وجودی است در حوزه مسائل جهان طبیعت و عالم شهادت، اینها در حد اعلا در شخصیت پیامبر صلوات الله علیه وجود داشت و این رو هم بیان فرمودند. بر اساس این جایگاهی که پیامبر صلوات الله و سلام علیه داشتند که هم در جانب روح و هم در جانب نفس و هم در جانب حس همه حوزه ها رو در حد اعلا داشتند، خب طبعا حق سبحانه و تعالی این زمینه و این استعداد رو در وجود نازنین رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه رو مشاهده فرمودند و در حقیقت پیامبر رو به عنوان رسول و فرستاده خود برای عالم بشریت انتخاب فرمودند و از این جهت حضور پیغمبر در عرصه انسانیت از این جایگاه که پیغمبر باشد و رسول و نبی باشد، خب یک منت الهی است که منت هم عبارت است از یک نعمت سنگینی که قابل بر یعنی ارزیابی نیست. نمیشه این نعمت سنگین رو مثلا کسی هم احساب بکنه کم من و هم به لحاظ کیفی بهش دست پیدا بکنه که چقدر ارزش و بها و ارجمندی دارد این جریان رسالت. و لذا خدای عالم از این نعمت بزرگ بیمانند منت یاد میکند. منت گذاشتن به معنای مصطلحی که در عرف جامعه مطرح است این نیست که خدا منت بگذارد و اهل این باشد که به اصطلاح جامعه نسبت به این مسئله از خدای عالم یک منتی رو بخواهند، یک باری رو داشته باشند، بلکه مراد از این منت عبارت است از یک نعمت سنگین بیبدیلی که مشابه ندارد. لذا خدای عالم سایر نعمتها را از اونها به نعمت یاد می کند و منت رو اختصاص می دهد به جریان رسالت، و این جریان از این جهت دارای اهمیت است که به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر نعمتها نیست. نعمت آب و خاک و هوا و بدن و اینها که همه اینها از نعم الهی است، ما بکم من نعمت فمن الله، اینها به جای خود در سطحی نیستن این نعمتها که قابل مقایسه با جریان رسالت و وحی و امامت و ولایت و اینها باشند. اینها از منن الهی است، از اون نعمتهای بی نظیر و بیمانندی است که در حد اعلا از اینها بایستی یاد کرد. و رضا خدای عالم به جهت اینکه جامعه توجه داشته باشد که این نعمت چقدر سنگین است و چقدر عظیم است که به هیچ وجه نقابل احصا و شمارش است، این نعمت به لحاظ کمیت و نه به لحاظ کیفیت قابل ارزش گذاری است، لذا از این جهت به منت یاد شده است. و بشر در سایه این منت و نعمت عظیم است که می تواند به کمال خودش برسد. این استکمال انسانی الا ولابد از جریان رسالت و وحی است که به شخص خاص رسول مکرم اسلام عطا شده است، و اگر بناس استکمالی حاصل بشه و کمالات افزونتری از سایر انبیا و سایر کتب برای انسان حاصل بشود، این امکان ندارد جز از راه رسالت نبی اکرم اسلام. از این جهت جناب صد متعلهین این جهتگیری رو در بحث تفسیری خودشون دارن مطرح میکنند که اگر خدای عالم برای پیامبر چنین تعبیری داره که خدای عالم منت گذاشته است، لقد من الله علی الذی بعث فی الامیین رسولا که منهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خب این اتفاقی که داره برای جامعه بشری میفته این به خاطر آن است که این منت رسالت را خدای عالم برای بشر از طریق وجود پیغمبر صلوات الله علیه فراهم فرموده است. اشراق آخر، الاستکمال العلمی النبوی، اون استکمالی که از جایگاه پیامبر مکرم اسلام برای انسان حاصل می شود، این یک استکمال علمی است که انسان کامل می شود و در مراحل برتر وجود قرار می گیرد. حالا این استکمال علمی رو تفسیر می کنند. اول می فهمند که امتنانه تعالی علی الامه، اون امتنان و منت نهادن و نعمت سنگین عطا کردن خدای عالم بر امت به این است که به ان الرسول صلی الله علیه و آله منهم، از خود اونهاست که این منهم در حقیقت معنای فراوانی داره، برای اینکه از این جهت فراوان است که خب اونها فکر میکردن مثلا یه پیغمبری باید باشه که مثلا ملک باشه یا یه شخصی باشه که اصلا بشری نباشه، یعنی موقعیتی داشته باشه که بشری نباشه. ولی اینکه از خود جامعه یک فرد جوشیده بشه و به این مقام برسه، این خودش یک نعمتی است که خدای عالم رضا فرمود که رسول منهم، رسولی انتخاب میشود از خود اونها، کما یدل علیه قوله تعالی رسولا منهم، یا و قوله تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز. این که در خود آیه سوره مبارکه جمعه هست که به اصطلاح لقد قام ذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، از خود این افراد جامعه. این خودش قابل توجه هست که جناب صدر متعلقین را این رو هم دارن مورد تأکید قرار میدن که این رسول از بیرون نیست، از قوم دیگر نیست، از جنس دیگر نیست، بلکه از بین خود شما انتخاب شده. رسول من انفسکم عزیزون، این رسول رسولی است که عزیز است و صاحب عزت است، صاحب کرامت است، صاحب شرافت است، و این برای خود شما هم نکته قابل توجه است. یا در آیه دیگر فرمود الم یأتکم رسل منکم که یقصون علیکم آیاتی، که آیات الهی رو برای شما تلاوت میکنند و میخوانند، و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و اینکه اینها شما رو بشارت میدهند یا منذرند و انذار میکنند نسبت به روز قیامت، که در روز قیامت خدا رو ملاقات میکنید و به اصطلاح یا با نعمتهای الهی آشنا میشوید و لقایی دارید، یا معاذ الله با عذاب الهی. خب امتنانه تعالی علی الامه به اینکه رسول این گونه است، للاشعار به ان هذه المرتبه الشریفه النبویه من المراتب التي قد بلغت الیها النفس الانسانی عند استکمال قوتیها بالعلم و الطاعه. اینکه خدای عالم چنین امتنانی دارد و چنین منت بزرگی را برای بشر داده، این اشعار است و دلالت میکند به اینکه این مرتبه شریفه نبویه از مراتبی است که نفس انسانی وقتی به این مراتب علمی رسید، طبعا استکمال وجودی او حاصل میشود. من المراتب التي قد بلغت اليها النفس الانسانيه عند استكمال قوتيها، وقتي نفس انساني این دو قوه رو که یه قوه عقل نظری است و یه قوه عقل عملی است، عقل نظری رو با علم به اله و شؤون الهی، و قوه عقل عملی را به عبادت و اطاعت در حقیقت جهت گری بکند، به کمال خواهد رسید. و هیه بین این مراتب مما حصلت لنفس المحمدیه علیه و آله السلام و تهیه بالاصاله و لخواص امته و اولیاء الله بالوراثه و تبعیه. این مرتبه مرتبه است که اولا و به ذات خدای عالم به رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام عطا فرموده، و امت او و لخواص امتش و اولیای الهی این رو در حقیقت به وراثت و تبعیت این کمال رو می‌یابند. بنابراین اولا کمال ذاتاً از آن حق سبحانه و تعالی است، ولی خدای عالم اولا و به ذات این کمال را به رسول الله و اهل بیت عطا فرموده است، و ثانیا و بالعرض نسبت به خواص از امت پیغمبر و اولیای الهی بالوراثه و تبعیه. لذا فهمون قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اونهایی که در سایه تبعیت از پیامبر برآمده اند، تبعیت علمی و عملی برای اونها حاصل شد، اینها به جایگاه میرسند که خدای عالم اونها رو میتوانه اینها رو دوست میدارد و محبوب خودشون میدارد. یحببکم الله. یا در آیه دیگر فرمود و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین. و که در حقیقت انسان هایی که این اطاعت را در حوزه علم و عمل پذیرفته اند، اینها کسانی هستند که با انبیا و صدیقین محشور خواهند شد. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین. یا در حدیث آمده است که العلماء و ورثه الانبیا، که ظاهرا در کتاب خافی مرحوم کلینی هم در بخش فضل العلم باب و صفت العلم هم آمده. و باز از رسول مکرم اسلام این حدیث است که ان فی هذه الامه محدثون متکلمون. محدثون یعنی کسانی که در حقیقت خبر رو می توانند و اخبار غیبی رو می توانند در حقیقت برای بشر بیارند و تکلم بکنند به کلام الهی و جایگاه رفیعی پیدا بکنند. اونهایی که واقعا تبعیت تامی نسبت به پیغمبر پیدا کردن، این مقامات برای اونها هم امکان پذیر است. ان فی هذه الامه محدثون. محدثون ببخشید، محدثون یعنی کسانی که برای اونها اخبار غیبی حاصل می شود و اینها هم می توانند با فرشتگان و ملائک هم سخن بشوند و کلام اونها رو بشنوند و با اونها سخن بگویند. این متکلمون یعنی در حقیقت اهل تکلم و کلام با فرشته وحی باشند، با فرشتگان وحی مرتبط باشند و اخبار و غیبی رو بگیرند. و انهو صلی الله علیه و آله ایزن ان لله عبادن که لیسو به انبیا اما یقبتهم الانبیا. خدای عالم در بین بندگانش افرادی رو دارد که اینها گرچه پیغمبر نیستند اما انبیا به مقام اونها قبطه میخورند. اونها کسانی هستند که محبوب الهی هستند، نه تنها محب خدایند بلکه محبوب خدایند و خدای عالم محبوبش را از علم و از کمالات و از فضائل برخوردار می فرماید. و انهو صلی الله علیه و آله. این نکته قابل توجه است که انبیا دو شأن در حقیقت دارند. یک شأن این که بتوانند از خدای عالم حقایق رو دریافت بکنند و شأن دوم اینها این است که بتوانند به جامعه ابلاغ کنند. قدرت ابلاغ و قدرت رسالت و بیان احکام الهی و حکم الهی رو دارند. خب این شأن دوم شأن اجرایی است، شأن عملی است. اما اون شأن اول شأن ولایی است و داشتن اون شأنیتی است که خدای عالم با اونها سخن بگه و فرشته وحی کلام الهی رو برای اونها بیاره. خب اما افرادی هستند که در حقیقت ممکنه حیثیت ابلاغ و رسالت رو به درستی نتوانند انجام بدهند، اما مرتبه وجودی اونها برتر است و میتوانند از علوم الهی استفاده کنند ولذا اینها می توانند از انبیا برتر باشند. ان لله عبادا که لیسو به انبیا ولیکن یقبتهم الانبیا. و انه صلی الله علیه و آله ایزن هست که علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، یا در نسخه دیگر آمده است که علما و امتی که سایر الانبیاء قبلی. در این روایت دیگر هم این سخن هست که فرمود قلب المؤمنه اذن لی، یا مثلا قلب المؤمنه عرش الرحمن. فکر میکنم که در حقیقت شاید در نسخه بدلی که هست این باشه، و اگر این هم حدیث دیگری باشه همون هم ردیف قلب المؤمنه عرش الرحمن هست که عزیست و حق سبحانه و تعالی اون قلب را عزیز میداند در نزد خود، و قلبی که در پیشگاه خدا عزیز باشد می شود عرش الهی، و خدا در اون عرش حقایقی رو قرار خواهد داد. فانت ایها العالم. خب بعد اینجا ایشون یک نکته ای رو می فرمایند که بدان که علمی که علم باشه حقیقتا، نه علم باشه مجازن که یک سلسله مفاهیم و عبارات و الفاظ و امثال ذالک باشه، اینا علمی که در حد مفهوم باشه و الفاظ و عبارات باشه، اینها حقیقتا علم نیست، بلکه مجازن اینها علم هستند و حقیقتا علم نیستند. اگر کسانی توانستن از جایگاه یعلمهم الکتاب و الحکمه حقایقی رو از پیامبر و آل بیابند، اینها البته عالمان حقیقی هستند. اما از غیر اینها، هر آنچه را که انسان به عنوان علم دارد، یک سلسله مسائل مجازی و اعتباری است. فانت ایها العالم ما لم یکن علومک مقتبسه من مشکات النبوه. اگر دانش ها و آگاهی ها و معرفت تو اقتباسی از مشکات و از چراغ نبوت نباشد، در حقیقت فلست به عالم بالحقیقه، تو در حقیقت عالم نیستی، بل به تسمیت المجازیه. این علم، علم مجازی است که انسانها دارن علم حقیقی رو اونها میدن. علم حقیقی هم یک سلسله مفاهیم و الفاظ و عبارات و اینهایی که در به تعبیری در حوزه ها و دانشگاه ها هست، اینها علم حقیقی نیست، اینا علوم مجازی است که انسان در حقیقت بتواند از معبر و مجاز این علوم خودش رو به اون حقیقت برساند، وگرنه خود اینها ذاتاً علم نیستند بلکه مجازاً علم هستند. لدلالت قوله و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بعد ایشون از جایگاه عکس قضیه در نتیجه میگیرن که اگر علمی از راه پیامبر نباشد که کتاب و حکمت رو میآموزد، این طبعا علم نیست. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اونها شما را عالم میکنند به کتاب و حکمت. طبعا از جای دیگر علم گرفتن این کتاب و حکمت نخواهد بود و طبعا علم حاصل نخواهد شد. به حسب مفهوم العکس که اگر علمی از ناحیه پیغمبر نباشد علم نخواهد بود، این رو در حقیقت مجازن علم میشناسند. و این قرابت وجودی میخواد، قرابت معنوی میخواد، و وراثت به اصطلاح حقیقی میخواد که اون پیوند حفظ بشه. اگر اون پیوند حفظ شد، اون نسب حفظ شد، نسب معنوی حفظ شد، انسان میتواند اون معارف رو دریافت کند. و من لم یکن هاشمیان و ان تکون ولادته المعنویه که المعبر عنه انها عند الصوفیه به الفتح، که اهل معرفت اون ولادت معنوی رو فتح می‌دانند که اگر انسان جانش و وجودش به این نوع از ولادت روشن شد، این فتح وجودی پیدا می‌کند و اونگاه وقتی فتح وجودی پیدا کرد می‌تواند به حقایق دسترسی پیدا بکند. و من لم یکن هاشمیان به ان تکون ولادته المعنویه، که در نزد صوفیه به این ولادت معنوی میگن فتح، اگر این نسبت حاصل نشه هاشمی نباشه، یعنی ولادت معنوی او من جهت نسبتهی صلی الله علیه و آله لها، برای اون ولادت که این ولادت چجور است، چون در ولادت یک به اصطلاح نطفه یک ماده‌ای دارد، یک صورتی دارد، ماده اون حیث قابلی است و صورت اون حیث فعلی است، و این صورت است که اون ماده را به اصطلاح صورت انسانی می کند یا صورت شجری می کند یا حجری یا حیوانی و امثال ذالک. اون صورت وقتی با اون ماده ترکیب شد اون ولادت شکل می گیرد. خب اون صورت چه صورتی است؟ اگر صورت معنوی و صورت حقیقی به اعطاء صور معارف ایمانی باشد، اونگاه اون ولادت معنوی شکل میگیرد. من جهت نسبت هی صلی الله علیه و آله لها، برای اون ولادت به اعطاء صور المعارف الایمانیه لمادت عقله، اگر ماده عقل او را صور معارف ایمانی پر بکند. انسان به هر حال از اون جهت که انسان است، خب یک ماده‌ای دارد با قطع نظر از اون بدن او، بلکه روح او هم یک ماده‌ای دارد که ماده عقلی است و پذیرای حقایق است. این ماده عقلی اگر به اعطاء صور معارف ایمانی مصور بشود، طبعاً این انسان میتواند هاشمی باشد و ولادت معنوی او شکل پیدا بکند. و اضافه میفرمایم که و من لم یکن هاشمیان، با این توصیفی که فرمودن، فلیس مؤمنا حقیقیا، مؤمن حقیقی نخواهد بود. لان المؤمن الحقیقی کسی است که من یکون روحه ولید القدس، انسانی که صاحب ایمان حقیقی است، اون انسانی است که روحش مولود قداست و معنویت الهی باشد که از طریق صور معارف ایمانی شکل میگیرد. در این صورت است که و یکون الرسول صلی الله علیه و آله ابوه المقدس، چرا که او صورت داره میده، مادهش خود وجود شخص است، اما صورت رو او داره میده و لذا از این جهت او رو پدر مقدس میدانند، ابوه المقدس. یعنی بن یحصل فی مادت عقله الحیولانی التي به منزلت تراب، یحصل چی؟ صورت اعتقادیت ایمانیه به منزلت صورت نطفه الادمیه. خب از باب تشبیه معقول به محسوس، در تشبیه معقول به محسوس مشبهم به عبارت است از ماده نطفه انسانی و صورت نطفه انسانی، که در این وضع که بدن انسان شکل میگیرد یه ماده ای دارد، ماده ترابیه، یک صورتی دارد که صورت انسانی است. اما مشبه که در حقیقت ناظر به حیثیت نفس انسانی است، نه بدن انسانی، نفس انسانی هم مثل بدنی، بدن انسانی یه ماده عقلی دارد، یک صورت ایمانی و صورت قدسی، که اگر این صورت قدسی به اون ماده عقلی اضافه بشود، این انسان دارای کمالات وجودی خاص خواهد شد. بن یحصل فی مادت عقله الحیولانی، ماده عقل حیولانی، که این ماده به منزله، یعنی اون مشبه هم به منزلت ترابی است، که اگر اون ماده عقلی صورت اعتقادی ایمانی پیدا بکند، خب انسان مقدس می شود و کمالات وجودی حاصل می شود که به منزلت صورت نطفه آدمیه. این انسان در حقیقت قابلتون لتربیه و تنمیه به اغذیت المقاصد العلمیه. این انسانی که ماده عقلی او با صورت اعتقادی ایمانی آمیخته شده است، این انسان قابلیت این معنا را برای تربیت و اینکه رشد بکند و کمال بیابد، که طبعا غذای او هم در این رابطه مقاصد علمی و مطالب قرآنی است. در حقیقت ماده عقلی از یک طرف، صورت اعتقادی ایمانی از سوی دیگر، و بخواد تربیت و رشد و نمو پیدا بکند، نیاز به غذا و اغذیه و اشربه دارد که اغذیه او مقاصد علمیه و مطالب قرآنی است، و اشربه هم اعمال و افعال شرعی است که در حقیقت مسائل عقل نظری او با مقاصد علمی تعمیم می شود و مطالب قرآنی، و عقل عملی او رو هم به اشربه اعمال و افعال شرعیه، اونچه که به عقل عملی برمی گردد همون عبادت است و اطاعت. و نحن قد بینا شرح هذه الولاده را در مقامش بیان کرده ایم، که باید در مقام تحقیق مشخص بشه که اون مقام کجا بوده و در کجا مرحوم صدام تعلیهین بحث ولادت معنوی رو یادآور شدن. در مجموع میفهمون که فالمؤمن الحقیقی من یکون من اهل بیت رسالت الالهیه، مؤمن حقیقی کسی است که حقیقتا نه اهل بیتی که خاصند و مصطلح است نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام و اولاد معصومینش و همچنین فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون به جای خود، نه این اهل بیت رسالت، اون کسی است که تبعیت و اطاعت از پیغمبر رو نصب العین خودش قرار بده. فالمؤمن الحقیقی من یکون من اهل بیت رسالت الالهیه متشبهن فی اخلاقهی به اخلاق ابیه المقدس، خودش رو در حقیقت متشبه کند به اخلاق پدر بزرگوارش، یعنی رسول مکرم اسلام، که او از هر نقصی در حقیقت در امان است و از جهل و غفلت و سهو و نسیان و این گونه از مسائل مقدس است. مقدس بودن در حد اعلا، یعنی مقدس از حیث امکانی، این فقط مختص به ذات باری سبحانه و تعالی است. اما در حوزه امکان، اگر موجود ممکنی پیدا شد، می تواند از سایر نقص ها در حقیقت در امان باشد و مقدس باشد. ولذا و قوله تعالی که فرمود ملت ابیکم ابراهیم، این ابی از اینجاست که فرمودند ابیه المقدس. اگر پیغمبر در حقیقت به عنوان اب مقدس یاد شده است، این ریشه در بیانات قرآنی دارد که خدای عالم حضرت ابراهیم را به عنوان ملت ابیکم ابراهیم، شما دین پدرتون حضرت ابراهیم رو در حقیقت برای خودتون اتخاذ کنید. هو سماکم المسلمین من قبل، و همچنین و قوله فی حق نوح علیه السلام که انه لیس من اهلک، که در حقیقت فرق است بین اون جایی که ما پدر و فرزند به اصطلاح جسمانی داریم و اون جایی که پدر و فرزند روحانی داریم. می‌فرمایند که حضرت نوح علیه السلام فرزندی داشت که این فرزند از اهل او نبود و اهل اطاعت و تبعیت از او نبود. در حقیقت انه لیس من اهله، که خدای عالم در باب فرزند نوح که تقاضا کرده بود که وضعیت او چه خواهد شد و سوال کرده بود، خدای عالم فرمود ما اهل تو گفتیم نجات میدیم، این که از اهل تو نیست، ما اهل تو رو نجات دادیم، اهل تو کسانی هستند که از تو تبعیت میکنند، با ولادت معنوی در حقیقت اهل تو شده اند، اما اینهایی که تبعیت نکردند ولو ولادت به اصطلاح جسمانی را از تو دارند، اینها اهل تو نیستند. لیس من اهلک، انه لیس من اهلک، یعنی فرزند نوح اهلش نیست. اهل نوح کسانی هستند که او رو تبعیت کردند و دنبال او بودند. که یونور ما قررنا، این آیات در حقیقت روشن میکند آنچه را که حق سبحانه و تعالی اراده کرده است و جناب صدر متعلین هم تقریر کرده، و همچنین باز اون چیزی که تأیید میکنه مطلب را این است که علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج هم هست و شوقا الی لقاء الاشباح، که این دسته از افرادی که در سایه تبعیت و اطاعت مسیر بندگی رو دنبال کرده اند و اهل پیامبر شدند، اهل پیغمبر شدند، اونها در حقیقت پدری پیغمبر رو پذیرفتند، ابوت ابراهیم و انبیای دیگر رو پذیرفتند و فرزند اونها شدند و اهل اونها شدند و طبعا اینها از اون برخوردار خواهند بود. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.